سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای حسن شریعت‌مداری است، فعال سیاسی جمهوری خواه. آقای شریعت‌مداری، به این برنامه خوش آمدید. ساعتی پس از آن که غلامعلی حداد عادل 48 ساعت پیش منظورمه از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از بروز دوباره اعتراض‌ها در سالگرد مرگ مهسا امینی تشکر کرد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که 28 تن از وابستگان داعش و اسرائیل را که به گفته این وزارتخانه قصد داشتند در سالگرد اعتراض‌های پس از مرگ مهسا امینی 30 انفجار در تهران انجام بدهند، به موقع دستگیر کرده و خب در واقع از این انفجارها نیز وقوعشون جلوگیری که به عمل آورده. همزمان سپاه پاسداران نیز برای اولین بار اعلام کرد که جمهوری اسلامی موشک اسرائیل زن هم دارد. اگرچه نسبت دادن اعتراضات مردمی به توطئه دشمنان خارجی در بیانات مقامات جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد، اما آقای شریعت مداری، آیا اظهارات اخیر مقامات تهران گویای این حقیقت نیست که این اعتراض ها به سرانجام نمی رسند مادام که پراکنده و بی رهبرند و با صد یک ماشین بزرگ ارعاب و سرکوب منسجم در ایران روبرو هستند؟
با سلام خدمت شما و بینندگان گرامیتان و شنوندگان عزیز. خب واقعیت این هستش که این انقلاب مهسا که یک سالگی خودش رو میگذراند، هر چقدر در عمق و در تغییر مفاهیم در اذهان مردم موفق بوده، در برآمدن شکل‌های متناسب با این نظام پیچیده قدار و ابزار سرکوبش و دادن تشکلی هم‌آورده اون به اندازه کافی موفق نبوده و این نقصان همه جا به چشم می‌خوره. این که این نقصان در کوتاه مدت قابل رفع باشه بستگی به درجه فعالیت، روشنبینی و انسجام فکری و کوشش در حقیقت کوشندگان حقوق بشری، مدنی و سیاسی داره و این فهم عمومی در مردم که علارغم این اختلافات ما در یک چیز شریکیم و اون این هستش که تا این نظام باشد هیچ بهبودی در زندگی ما حاصل نخواهد بود. بنابراین اولویت نخست بر کنار گذاشتن این نظام هست، ولی در عین حال و در همان موقع بنای یک دموکراسی سکولار به باور من در فرم جمهوری برای آینده ایران هست و این چیزیست که اگر تبدیل به یک فهم عمومی به خصوص برای طبقه متوسط که امروز بخش خاکستری نام گرفته و هرچند با قلب خودش همراه با کوشندگان جوان و زنان در میدان بوده ولی با گام‌های عملی با اونها همراهی نکرده، اگر این فهم عمومی رشد بکنه و متناسب با اون سازمان در خودی هم ایجاد بشه، این که جمهوری اسلامی واقعا مانند میوه گندیده‌ای و شاخسار فرسوده‌ای است در شکی نیست و به زودی سقوط خواهد.
آقای شریعت مداری، اگر به واقعیت ها قدری دقیق تر نگاه بکنیم میبینیم که خود مقامات حکومت ایران اعتراف میکنن که جمهوری اسلامی در واقع امروز همین ماشین امنیتی نظامی است که کل ساختار قدرت سیاسی بر او استوار شده و در مقابل اعتراض های اجتماعی نتونسته تعادل قدرت رو، مناسبات قدرت رو در جامعه به صورتی تغییر بده که این نیروها، این ماشین ارعاب و سرکوب در واقع خللی در کار کردشون به وجود بیاد. تا این مناسبات قدرت تغییر نکنه، چه دورنمایی در کوتاه مدت برای اعتراض های جاری یا پیش رو میشه تصویر کرد و چقدر میشه امیدوار بود به موفقیت این جنبش ها؟
بله، ابتدا در سطح تحلیلی تجربیات تاریخی میگه که هر نظامی همه وزن خودش رو همونطور که گفتید به دستگاه سرکوبش استوار کنه و همه وظایف ماندگاری رو به اون محول کنه، این دستگاه سرکوب بسیار آسیب پذیر میشه. از یک طرف حجم انبوه توقعاتی که ازش هست و حضور دائمیش در میدان مبارزه اون رو فرسوده میکنه، از این جهت که از لحاظ اخلاقی نمیتواند از کارهایی که میکنه دفاع کنه، در سطح گسترده همه اونهایی که در نیروهای سرکوب هستن که آدم کش و قاتل نیستن، از خودشون میپرسن چرا میکشیم، چرا میزنیم، چرا توقیف میکنیم، و این به ریزش منجر میشه. از طرف دیگه همونطور که ظریفی از مخالفین میگفت، اونها همیشه باید موفق باشند، شب و روز باید در سرکوب موفق باشند، ولی مردم یک بار اگر موفق بشن کار تمومه و این یک بار رو تاریخ به اونها این فرصت رو خواهد داد. این در سطح تحلیل نیست، ولی در سطح واقعی ببینید، از سطر مشروطه تا کنون همه اتفاقاتی که در ایران افتاده، نقطه ثقل نهاییش شرکت یا عدم شرکت طبقه متوسط در کوشش و چالش بر علیه نظام. هر جا طبقه متوسط به کوشندگان سیاسی، به مردم ناراضی، به اونهای که در میدانن پیوسته، حکومت ها زورشون نرسیده، اونجا که تردید داشته، اونجایی که نتوانسته تصمیم بگیره، حکومت ها بنابر اصل عدد توانستن نیروی سرکوب خودتون رو برتری بدن. برای اینکه شما در همین تظاهراتی که مردم داشتن اگر ببینید، هیچ موقع بیش از 1 میلیون، حتی اگر مبالغه کنیم 1.5 میلیون، بیشتر نبود. ما احتیاج به 3 تا 3.5 میلیون حضور مستمر مردم رو در صحنه داریم. این جز با مشارکت بخشهایی از جوانان که نپیوستند، برای اینکه امتیازاتی داشتند که دیگران ندارند، و بخشهایی از طبقات متوسط که نپیوستند فراهم نمیشه. البته این نپیوستن هم فقط از ترس نیست و فقط از ملاحظه کاری نیست، سوالاتی دارند که چون آلترناتیوی تشکیل نشده، چون محلی نیست که به این سوالات جواب قاطعی بده، این سوالات در حقیقت مانع شرکت اونها شده. اونا میپرسن که آیا این جوانان واقعا قادر خواهند بود آرزوهای خودشون رو به کرسی بنشانند؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا فرو خواهد پاشید؟ آیا بعدش صلح خواهد بود؟ امنیت خواهد بود؟ ایران یک پارچه خواهد ماند؟ آیا نیروهای سیاسی فعلی قادر به اداره مملکت و برآمدن یک نظام سیاسی آلترناتیو، مثلا مثل جمهوری، برای آینده خواهند بود و به طرز مسالمت‌آمیز اونو جایگزین خواهند کرد؟ خب همه اینا سوالاتی است که هم بخشهایی که در حکومت هم و میخواهند ریزش کنند منتظر پاسخش هستند، هم بخش متوسط پاسخ میطلبد و هم جهان پاسخ میطلبد، تا به مردم ایران واقعا غیر از این تشریفات و همفکری و همدلی که در سطح جهان مشاهده میشه، از لحاظ دیپلماتیک هم مشاهده بشه. این سوالات بدون وجود یک آلترناتیو معتبر ممکن نیست. آلترناتیوی که متشکل از نمایندگان همه بخشهای مردم باشه، برای اینکه ایران یک جامعه متکثر و در حال گذار است و رهبری هیچ فرد، هیچ خاندان، هیچ بخشی از الیت رو به تنهایی نمیپذیره.
آقای شریعت مداری، به این ترتیب باید گفت که جنبش زن زندگی آزادی به رغم همه نبوغ و اهمیت و تازگیش نتونسته به یک طرح سیاسی جایگزین که قادر به جذب بالاترین بخش‌های جامعه هم باشه تبدیل نشده. اگر اینطور هست فکر میکنید که علت چه بوده؟ خود شما پیش از این ریاست مدیریت شورای مدیریت گذار رو بر عهده داشتید، تجربه خود شما علاوه به این هم فقط خلاصه نمیشه این تجربه سیاسی، چه چیزی رو بیان میکنه، چه آسیبی رو تشخیص میده که مانع شده تا امروز این جنبش بی سابقه و بسیار مهم بعد از نهضت مشروطه در ایران تبدیل بشه به یک بدیل و یک جایگزین سیاسی در ایران؟
بله ببینید، اشکالات متعدده، ولی دو اشکال عمده که میتوان گفت، یکی این هستش که نسل‌های در حقیقت متقدم، اونهایی که 57 نامیده میشن امروز و اونهایی که سازمان‌های سیاسی رو اداره میکنن، با نسل جوان، زنان و کسانی که در میدانن دچار یک انقطاع گفتمانی است. نه فقط انقطاع گفتمانی، مدل ورودشون به سیاست اصولاً چیزی است که جوانان رو جذب نمی‌کنه. ببینید، نسل‌های ما از یک طرف شخصیت محور، شما از چپ بگیرید یا دنبال چگوارا بودند یا ماو بودند یا لنین بودند یا استالین بودند، در اتنیک ما یا پیشوری مطرح بوده یا ملا مصطفی مطرح بوده یا عرض به خدمتتون جمهوری مهابات مطرح بوده، در ملیون ما مصدق مطرح بوده، شخصیت های ملی مطرح بودند، و یا چند تن از کسانی که در صحنه سیاسی فعالیت داشتند و به نوعی صاحب کرسی شدند. نسل جوان به هیچ وجه دنبال قهرمان پروری و الیت نیست. خب مشروطه طلبان ما هم که دنبال خاندان پهلوی هم. اونها جوانان میخواهند در حقیقت این امر عمومی رو که سیاست هست واقعا به طور عمومی اداره کنند و نمایندگان خودشون رو در رأس کارها ببینن. این یک اختلاف اساسی بین ما و نسل جوانه. بر اساس این اختلاف اساسی شکل سازماندهی ماها یک شکل ساختاری نظامی بر اساس آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و از بالا به پایینه. فوری منشور می‌نویسیم، نظامنامه می‌نویسیم، اساسنامه می‌نویسیم، هیئت اجرایی تعیین می‌کنیم و یک چنین شکلی است، عضو می‌گیریم و فکر می‌کنیم کار تمام. جوانان فعالیتشون شبکه‌ای است، با حقوق برابره و سعی میکنن ساختارهای مدرنی رو بر همین اساس بر خودشون بسازن. از طرف دیگه مشکل دومی که در همین هم عرضه میشه، یک نوع ناسیونالیسم از چپ تا راست ما حکم فرمایی میکنه، یا ناسیونالیسم مرکزگراست یا ناسیونالیسم محلیست، یا ما کوروش و داریوش و شاهان گذشته رو اسطوره های خودمون میدونیم، ایران رو تافته جدا بافته در جهان میبینیم که حقش خورده شده و بنابراین در حقیقت کوشش ما برای عظمت طلبیست بیشتر، نه برای یک دموکراسی واقعی، و یا در سطح محلی ترک ها، کرد ها، بلوط ها، عرب ها و دیگران ناسیونالیسم های محلی خودشون رو تقویت میکنن. نسل جوان با ناسیونالیسم میانه چندانی نداره، این ایدئولوژی زدایی کرده، پیراهن ایدئولوژی رو از تن خودش به در کرده و همه خودشون رو ایرانیان برابری میبینن که میخوان با هم همکاری کنن. تبعیض ها رو میفهمن، برای رفع تبعیض کوشش میکنن، ولی به اون شکل ایدئولوژیک و ناسیونالیستی نمیدن. این دوتا مانع باعث شده که چون هم جنس نیستیم به هم نپیوندیم. در حقیقت از دو جنس سیاست ما داریم صحبت میکنیم. این از لحاظ سیاسی. از لحاظ اجتماعی جوانها مغرور شده بودن که مایی که در خیابان جام میدیم خودمون هم میتونیم حکومت تعیین کنیم. من در تحقیق نوشتم، البته نوشتم که این استدلال انقلابی نه حق تولید میکنه و نه میتواند. حق تولید نمیکنه برای اینکه حکومت آینده رو خیابان تعیین نمیکنه، صندوق رأی تعیین میکنه و در سر صندوق رأی علاوه بر این جوانان انقلابی پدر و مادرهاشون هم با همون حق رأی شرکت کنند و علاوه بر اینکه حق تولید نمیکنه نمیتوانندن برای اینکه اقلیتن و زورشون به این حکومت نمیرسه. خب یواش یواش این جوانان هم در این تجربه یک ساله دیدن که این حرفا یک کمی بلند پروازانه بوده، متواضع شدن. از طرف دیگه ریزش ها هم شروع شده در بخش میانی، در طبقه متوسط هم هر روز بیشتر به این نتیجه میرسن که با مماشات با این نظام کار به جایی نمیرسه. یک جایی باید به تردیدها غلبه کرد و تصمیم گرفت. زمینه مساعده. پیشنهاد من تشکیل کنفدراسیون جمهوری خواهان ایران است برای اینکه سلطنت طلبها تمایلات فاشیستی خودشون رو بر علیه دموکراسی نشان دادن و متاسفانه آقای رضا پهلوی هم با ساز اونها داره خودش رو تنظیم میکنه و بنابراین ما باید حساب خودمون رو اونهایی که به دموکراسی در آینده ایران علاقه دارن جدا کنن. جمهوری خواهان نشان دادن که بیشتر دموکراسی رو برمیتابن. پیشنهاد من این هست که به عنوان یک آلترناتیو کنفدراسیون جمهوری خواهان ایران رو درست کنیم و از جوانان بخواهیم که همکاری کنیم و بتوانیم که این آلترناتیو رو تشکیل بدیم.
فکر نمی کنید به عنوان آخرین پرسش آقای شریعت مداری همین پیشنهاد اخیرتون قدری نقض و غرض باشه؟ به این معنا که خب به پراکندگی بیشتر صفوف معترضان یا منتقدان و مخالفان دامن میزنه. خواهش میکنم به کوتاهی بفرمایید.
نه خیلی، به هیچ وجه. من فکر میکنم که دموکراسی رو کسانی که با دموکراسی الفت دارن خواهند ساخت. کسی که از هم اکنون میگوید که انتخابات بعد از این جریان معنی نداره و سکولاریسم در فرهنگ ما نبوده و ما باید ابتدا رشد اقتصادی کافی داشته باشیم بعد دموکراسی بیاد، اصلا پارادایم دموکراسی سخن بوده.
ببخشید اینا این سخنان رو چه کسی یا کسانی گفتن آقا شریعت؟
اینها رو در طیف‌های مختلف سلطنت طلب فرشگردی ها گفتن. راجع به سکولاریسم خبرنگار معروفشون آقای طاهری گفته، امیر طاهری گفته و آقای رضا پهلوی هم به هیچ وجه بر علیه این حرفا حرفی نزد.
بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای حسن شریعت مداری و ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.